بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 67 سفر را در بر داشت. فرع اول این بود که اگر کسی از درآمد سال برای هزینه سال مواد غذایی و مانند آن تهیه کرد و در طول سال از اون مواد غذایی استفاده کرد، سال که تمام شد اون مواد غذایی زائد آمد، معلوم شد که بیش از اندازه تهیه کرده است، بیش از اندازه لازم. فرع دوم آن است که از همون اول برای تأمین هزینه سال چیزی تهیه می کند که معلوم است هم نیاز اون سال را برطرف می کند و هم نیاز سالهای بعد را، مثل خانه‌ای که تهیه می کند چند سال می ماند، فرش و ظرفی که تهیه می کند و چند سال می ماند. فرع سوم آن است که از درآمد سال چیزی که جزء هزینه اون سال است تهیه می کند و بعد می داند که این چیز بعد از یک مدتی از مورد نیازی او خارج می شود، دیگر معونه او نیست ولی عینش باقی است. فرق این سه فرع هم کاملا روشن است. فرع اول نظیر مواد غذایی است که می شود کمتر هم تهیه کرد، منتها این شخص یا غفلت کرد یا در حساب اشتباه کرد، بیش از اندازه نیاز سال مواد غذایی تهیه کرد، گرچه این مواد برای سال بعد هم مقابل مصرف هست. فرع دوم آن است که به چیزی نیاز دارد که این چیز موندنی است، نظیر خانه و فرش و ظرف. نمیتواند خانه‌ای تهیه کند که یک سال بماند یا فرش و ظرفی تهیه کند که یک سال بماند، یا بنابر نیست که فرش یا ظرف این چنینی فراهم بکند. این فرش یا ظرف یا لباس به مانند آن هم معونه این امسال است و هم معونه سالهای بعد و تا موجود است قابل استفاده است برای خود شخص. فرع سوم آن است که فعلا نیاز دارد به یه امری که اون امر موندنی است تا چند سال، ولی این شخص بعدن از او استفاده نمی کند، فعلا از او استفاده می کند. برای این فرع سوم مثال زدن، گفتن به این که کتابی که کسی می‌خرد به این کتاب می‌ماند، بعدها دیگه مورد احتیاج این شخص نیست، برای اینکه این شخص یا تحصیل را ادامه نمی‌دهد یا نیازی به این کتاب ندارد. و همچنین زیور زنان که اونها در دوران سالمندی به تزین نیازمند نیستن. پس فرق این سه فرع مشخص شد. در فرع اول فرمودن به این که این شی چون مازاد بر معونه بود، اون مازادش خمس دارد. چرا؟ برای اینکه محور اصلی این سه فرع آن است که این شی را، این معونه را از مالی تهیه کرده است که باید خمسش داده می شد. اگر این معونه را از مالی که متعلق خمس نباشد یا متعلق خمس بود ولی او تخمیس کرد خمسش را داد، از چنین مالی هزینه را تهیه کرده باشد، این رأسا خارج از بحث است. هیچ کدام از این فروع سگانه در اونجا راه ندارد. پس بحث در آن است که در این سفر هزینه را از مالی تهیه کرده است که ربح همین سال است و متعلق خمس. پس دلیل خمس این را شامل شده است و از طرفی چون هزینه سال است، در ظرف سال متعلق خمس نیست. بعد از گذشت سال آیا متعلق خمس است یا نه؟ این فروع سگانه سه حکم جدا داره. اما فرع اول حکمش خمس است. چرا؟ برای اینکه این ربح بود و معونه هم نبود، متعلق خمس بود. منتها این شخص در حسابرسی نمی دانست که این مقدار مورد نیاز او نیست و معونه او نیست. برای اینکه مقداری که خواست از مواد غذایی تهیه کند بیش از اندازه نیاز سال تهیه کرده است. پس این ربح هست و متعلق خمس و تخمیس هم نشده و الان که سال گذشت و معلوم شد زائد بر معونه است، باید تخمیس کند. این فرعش روشن است. فرع دوم هم حکمش روشن است، برای اینکه چون معونه مستثناست، این یه مقدمه، و معونه نظیر نصاب زکات و مانند آن نیست که حد مشخصی را شارع تعبدن تعیین کرده باشد. نصاب یه حقیقت شرعی دارد که این مقدار باید برای فرون گوسفند یا گاو یا شتر برسد، یا طلا و نقره به این نصاب برسد، یا در مسئله معدن و قوس به این نصاب برسد و مانند آن. ولی برای معونه که نصاب مشخصی نبود و چون حقیقت شرعی ندارد و نصاب شرعی هم نداشت و به عرف ایکال شد، عرف خانه را جز معونه می داند گرچه مندنی است. فرش و ظرف و لباس را معونه می داند گرچه مندنی است. و این چنین نیست، همونطوری که لباس سال را جز معونه می داند گرچه هر لباسی در یک فصل استفاده می شود نبیش از آن، خانه و ظرف را هم معونه می داند گرچه این معونه بیش از یک سال می ماند. در این گونه از موارد چون معونه یقینا شامل حالش شده است، بنابراین از تحت اطلاق خارج شد و دیگه خمس به او تعلق نمی گیرد. و اگر مرفرض هم ما بخواهیم شک بکنیم، جا برای استصحاب حکم مخصص هست از یک سو، و یا اگر نتوانستیم حکم مخصص را استصحاب بکنیم با اصل براءت برمی گردیم از سوی دیگر. چرا؟ برای اینکه عموم یا اطلاق در این گونه از موارد نسبت به احوال و نسبت به ازمان شمول جدایی ندارن، همونطوری که در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید. یعنی عام وقتی ازمانی بود، معناش آن است که تمام افراد را در عرض هم شامل می شود، هر فردی موضوع خاص است برای اندراج تحت این مطلق یا عام، این یک مطلب. و چون دارای عموم ازمانی است، هر فردی در یک زمان مغایر با همون فرد است در زمان دیگر. یعنی یک فرد در دو زمان در حقیقت دو فرد است. وقتی یک چون زمان مفرد باشد، حیثیت تقییدی باشد و این شیء هم عموم ازمانی داشته باشد، یک شیء واحد شخصی در ده زمان به منزله ده فرد است. و همونطوری که شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد به منزله شک در اصل تخصیص یا تقیید است به مرجع رفع این گونه از شکوک اصالت العموم یا اصالت الاطلاق است، اگر یه عامی یا مطلقی اطلاق ازمانی یا عموم ازمانی داشت و ما یقین داشتیم که این فرد در زمان اول از تحت دلیل خارج شد، نمی دانیم که همین فرد در زمان بعد از تحت دلیل خارج است یا نه، اینجا جای تمسک به استصحاب حکم مخصص نیست، برای اینکه اون دلیل اجتهادی و لفظی زمان دوم را هم مثل زمان اول شامل شد. منتها زمان اول خارج شده است طبق دلیل مخصص و مقید و زمان دوم تحت اطلاق یا عموم ازمانی اون دلیل اول باقی است. لکن چون این گونه از موارد اطلاق ازمانی و عموم ازمانی ندارد، خروج یک فرد به منزله مرگ اوست. اینطور نیست که ازمان متعدد به منزله افراد متعدد باشد. وقتی یک فرد از تحت عام خارج شد، چه کوتاه مدت چه دراز مدت یکسان است. این چنین نیست که اگر مدت خروجش بیشتر باشد تخصیص زائدی باشد، یا مدت خروجش کمتر باشد تخصیص کمتری باشد. وقتی این چنین نشد، فرد وقتی از تحت مطلق یا عام خارج شد دیگر مندرج تحت این مطلق یا عام نیست. تکلیف این را در مرحله بقا یا باید استصحاب مشخص کند یا اصل براءت. این دلیل لفظی دیگر او را شامل نمی شود. چون این چنین است، اون چه که به عنوان ظرف و فرش و لباس و مسکن در سال اول تهیه شد، گرچه در سالهای بعد هم میماند، این متعلق خمس نیست، برای اینکه اون وقتی که باید خمس میداد معونه بود و الان که متعلق خمس نیست، چون ربح جدیدی که نیست تا مصداق تازه‌ای برای عام یا مطلق باشد و فرد دیگری برای عام و مطلق قبلی نبود به لحاظ ازمان، چون اون عام یا مطلق عموم یا اطلاق ازمانی نداشت. بنابراین اگر چیزی بخواهد مندرج تحت عام باشد، باید خودش را مندرج کند، وگرنه عام او را نمی گیرد. بیان و زالش این است که اگر چیزی عموم ازمانی داشت، تمام لحظات یک شی را جداگانه شامل می شود، یعنی یک شی در ده زمان به منزله ده فرد است و همه ازمان و لحظات زمانی او را جداگانه شامل شده است. در همون اولین بار که این شی پدید آمد، تمام لحظات او را جداگانه او مطلق یا عام شامل شده است. و اگر به مقدار متیقن ما او را از عام یا مطلق خارج کردیم، در سایر موارد شک کردیم، مرجع رفع شک اصالت العموم یا اصالت اطلاق همه اون مطلق است. چرا؟ چون به مجرد اینکه این ربح پدید آمد، بر اساس عموم ازمانی اون عام تمام لحظات او را یک جا شامل شده است. یعنی مثل آن است که عام گفته باشد خمس این را امسال بده، خمس این را سال بعد بده، خمس این را سال سوم بده، خمس این را سال چهارم بده، خمس این را تا هست بده، تک تک ازمان را شامل شده است. چون خود عموم ازمانی چنین پیامی دارد، اگر در سال اول استثناء شده است چون معونه است، در سال دوم که استثناء نشد، چون هزینه سال دوم را باید از درآمد سال دوم کم کرد نه از درآمد سال اول، پس این شی در سال دوم ربح است و معونه نیست و دلیل لفظی هم تک تک این حالات را شامل شده است. ولی چنین عمومی یا چنین اطلاقی از ادله خمس بر نمی آید و خوشبختی بر نیامد، تخصیص یا تقیید یک فرد به منزله مرگ اوست. چه مدت کوتاه باشد چه مدت طولانی فرقی نمی کند. شارع مقدس میگوید این رب را باید تخمیس بکنی. همین وقتی دین که این بار را با تخمیس بکنی، در امسال با تخمیس بکنی، سال بعد با تخمیس بکنی، سال بعد با تخمیس بکنی، سال بعد با تخمیس بکنی، این چنین نیست که یک موجود خارجی یک مال معین در طول 10 زمان به منزله 10 فرد باشد، بلکه
اون نسبت به ازمان اطلاق احوالی دارد، یعنی اطلاق دارد دیگر، نه اینکه زمان به منزله مفرد باشد به حیثیت تقییدیه باشد و یک شی در 2 زمان به منزله 2 فرد باشد. وقتی این چنین شد، اون عام این رب را شامل شد، با تخمیس بشود. به این رب چون صرف هزینه شد از تحت عام بیرون رفت. از اون به بعد اگر چنون چه بخواهد متعلق خمس بشود، این دلیل لفظی قاصر است مگر او خود را مندرج بکند، یعنی ربح جدید بشود. اگر او ربح جدید شد خود را مندرج میکند، مثل اینکه مورد نیاز نبود و شخص او را فروخت و سود برد. اگر از این به بعد این فرد بخواهد متعلق خمس بشود، باید خودش را مندرج بکند، یعنی این عین خارجی چون مورد نیاز صاحبش نیست این رو میفروشد و ربح میبرد. این امر نوظهور مصداق تازه است برای ادله خمس، وگرنه تا خود این امر تحولی در او پیدا نشد و مصداق تازه برای دلیل لفظی نشد، دیگه متعلق خمس نیست. لذا فرمودن به این که اقوا این است که خمس ندارد. این فرع دوم، یه پرانتزی تو این فرع دوم مطرح است و این است که صاحب عرب رضوان الله در باره همین مطلب در مسئله 63 به زرس قاطع فرمودن خمس ندارد، در مسئله 67 یعنی هم مسئله محل بحث می فرمود اقوا اینه که خمس ندارد. این فرق جوهریش چی شد که اونجا به زرس قاطع فرمود خمس ندارد، اینجا فرمود اقوا اینه که خمس ندارد؟ مسئله 63 این است. مسئله 63 این بود: لا فرق فی المعونه بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروبه و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل ظروف و فروش و نحوها فاذا احتاج الیها فی سنه الربح یجوز شراؤها من ربحها و ان بقیت لسنین الاتیه ایضا. در اونجا صریحا فرود به این که معونه ای که مستثناست و متعلق خمس نیست فرق ندارد، خواه عینش صرف بشود و تلف بشود مثل مواد غذایی، خواه عینش برای سنوات بعد بماند مثل خانه و فرش و لباس و امثال ذلک، اونجا به صورت قطعی فرمودن، نه فرمودن اقوا. اما در مسئله 67 یعنی مسئله محل بحث که 3 فرع دارد، در فرع دوم که مراجع به همین خانه و مسکن و امثال ذلک است، فرمود اقوا اینه که خمس ندارد. در اونجا مسئله ظرف و فرش و امثال ذلک را به صورت صریح فرمودن خمس ندارد، ولی اینجا فرمودن اقوا اینه که خمس ندارد. فرق جوهری اون دو مسئله آن است که اون مسئله 63 مال همون سال خرید است، مسئله 67 که الان محل بحث است سال گذشته از خرید است. یعنی مثلا در سال 72 کسی حساب مالی رو بررسی کرد، در این سال خب نیازهایی هم دارد، هم به مواد غذایی نیاز داشت، هم به فرش و لباس و مسکن نیاز داشت. اون چرا که در سال 73 برای مواد غذایی پول داد یا برای فرش و لباس و ظرف پول داد، به صورت قطعی فتوا این است که خمس ندارد. اما مسئله 67 بحث در سال 73 است، یعنی بحث در سال جدید است. وقتی وارد سال 73 شدیم، دیدیم که مواد غذایی که او تهیه کرده است مقدار زیاد آمد، فرش و لباسی که تهیه کرده است زیاد آمد، یعنی فرش موند لباس موند نه زیاد بود. حالا 73 تکلیف او چیست؟ میفهمد در سال 73 باید اون خمس مواد غذایی مونده را بدهد، خمس فرش و لباس مونده را اقوا این است که ندهد. پس وقتی سخن از ظرف خرید است، در ظرف خرید فتوای صریح این است که خمس ندارد. وقتی سال تمام شد، وارد سال بعد شدن، در سال بعد دیدن مواد غذایی زیاد آمد و فرش و لباس هم مونده است، درباره مواد غذایی اونجا صریحا فتوا میدن که خمس دارد، درباره فرش و لباس فرمان اقوا اینه که خمس ندارد. سرش اینه که احتمال اینکه این هم مثل مواد غذایی باشد هست، لذا فرمودن اقوا اینه که خمس ندارد. حالا این پرانتز با این وضع بسته. اما فرع سوم از فروعی که در مسئله 67 مطرح است، بله، چون در ظرف خرید محل بحث است، درباره سنین آینده حالا مسئله 67 عهده‌دار اوست، گرچه این در سنوات بیش از یک سال میماند، ولی وقتی از این سال گذشتیم وارد سال بعد شدیم، تکلیف را مسئله 68 و 7 روشن میکند. بله، نه در اونجا در حین خرید فرمودن که شما که میخواهید ربح را صرف مواد غذایی بکنید خمس ندارد، و همین ربح را بخواهید صرف مواد موندنی هم بکنید خمس ندارد. تا پایان سال؟ نه، تا در این سال خمس ندارد. حالا وارد سال بعد شدیم، وارد سال بعد شدیم، تکلیفش داد در ضمن چند فر مسئله 67 بیان میکنه. با درآمد سال گذشته سه تا کار کرد. یک کار این که مواد غذایی تهیه کرد، کار دوم اینی که فرش و لباس تهیه کرد که سال بعد میماند، کار سوم این است که چیزی تهیه کرده است که سال بعد به دردش نمیخورد. یک کسی است که برای شرکت در امتحان باید فلان جزوه رو بخرد و بخواند. وقتی امتحان داد و استاد شد، دیگه اون جزوه و اون ابزار هیچ به دردش نمیخورد. این سه تا کار را در سال 72 کرده است با درآمد 72. به صورت قطعی هر سه مسئله در یک مستوا فتواش این است که هیچکدوم خمس ندارد، چون هزینه سال 72 است. یعنی در سال 72 برنج از درآمد همون 72 برنج و روغن خرید، یک فرش و لباس خرید، دو جزوه کنکور هم خرید، سه کتاب کنکور هم خرید، سه لوازم امتحان هم خرید، سه. فرق این سه امران است که اون مواد غذایی گرچه در سال 72 و 73 قابل استفاده است، اما مواد غذایی را باید سال به سال تهیه کرد، بنا هم بر همین است. لذا در سال 72 که تهیه کرده است هیچ کدام از اینا خمس ندارد. حالا که وارد 73 شد با سه مسئله روبرو است. یکی این که مقداری از مواد غذایی زائد آمد، یکی این که فرش و لباسی که تهیه کرده است هنوز مونده، دوم اینکه این کتاب کنکوری که خریده و الان هیچ به درد اون نمیخورد اینم مونده. این سه میفرماد اولی رو باید خمسش بده، یعنی اون مواد غذایی مثل برنج و روغن امثال ذالک. دومی خمس ندارد، اقوا اینه که خمس ندارد، چون پارسال که خریده بود هزینه او بود، به صورت صریح فرمود خمس ندارد. امسال مثل پارسال نیست، امسال مثل پارسال نیست، لذا فرمود اقوا اینه که خمس ندارد. راجب فرع سوم یه چیزی که فعلا به دردش نمیخورد، احتیاط وجوبی کرد، فرمود خمسش باید بدید. حالا یه وقت است که مثال به یک سال ذکر میشود، نظیر همه 72-73، گاهی به 20 سال ذکر میشود یا با 50 سال ذکر میشود. زنی در دوران جوانی نیازی به زیور داشت، خریده، و الان که 50 سال گذشت مورد نیاز او نیست. یا کسی در این شرایطی بود که اون وقتی که زندگیش وسیع بود نیازی به فرشای بیشتری داشت، الان که اون رفت آمد رو ندارد، این فرشا مورد نیازی اون نیست، آیا خمس دارد یا نه؟ آری، اهوت این خمس دارد. اون وقت زندگیش طوری توسعه داشت که ناچار بود دو تا خونه داشته باشد. الان در دوران کهنسالی اون رفت آمد رو ندارد، دو تا خانه مورد نیازی اون نیست، باید خمس یکی رو بدد یا نه؟ احتیاط وجوبی اینه که خمسش بدد و هاکذا. هر چیزی که در ظرف خرید مورد نیاز اوست مستثناست، فرق بین این فروع سگانه ندارد. وقتی سال گذشت بین این فروع سگانه فرق است. نسبت مواد غذایی به صورت صریح فتوا میدن که باید خمسش بدد، چون بنابر این نیست که معونه سال بعد را از جبهه سال قبل تحصیل کرد، اونم در مواد روزانه و خرج روزانه. در باره فرع دوم فرمود اقوا عدم وجوب خمس است، برای اینکه بنای اغلا بر تأمین هزینه این نیست که سالانه خانه بخرن یا مستأجر باشن یا سالانه فرش بخرن، اصلا معونه بودن هر چیزی به حسب اوست. نسبت به فرع سوم چون خیلی برشون روشن نبود که آیا حکم خاص رو باید استحساب کرد یا عموم عام را استحساب کرد، آیا رب هست یا نه، آمدن احتیاط وجوبی کردن. دیگران که می فرماین وقتی یک فردی از عام خارج شد، به تعبیر بعضی از مشایخ ما به منزله مرگ اون فرد است، دیگر طول و قصر زمان نقشی ندارد، فتوا میدن به اینکه این سومی هم مثل دومی متعلق خمس نیست، چون عام که الان شاملش نمی شود، او اگر بخواهد مشمول باشد باید یه حالتی در او پدید بیاید. یعنی اگر کسی در دورانی که رفت آمدش زیاد بود نیاز داشت به دو خانه، این دو خانه را تهیه کرد، اون وقت هزینه او. الان که حالا فرتوت شد و کهنسال رفت آمدی ندارد، این خانه دوم که ربح جدید نیست، وقتی ربح نبود متعلق خمس نیست. اون وقتی که ربح بود از ادله خمس استثناء شد چون معونه بود. الان گرچه معونه نیست ولی ربح هم نیست. معونه نبودن مهم نیست، ربح بودن شرط است. یه وقت هست ما میگوییم معونه استثناء شد و این حیثیت مادام تعلیلیه است، چیزی که از معونه بودن خارج شد باید متعلق خمس باشد. از اون طرف که نباید وارد بحث بشیم، از طرف دلیل خمس باید وارد مسئله بشیم. محور در این نیست که چی معونه است چی معونه نیست. ممکن است یه امر معونه نباشد، خب نیست، الان معونه نیست. صرف معونه نبودن دلیل لزوم تخمیس نیست، مهمترین دلیل سببش ربح بودن است، اونم ربح امسال. اون وقتی که رب بود که متعلق خمس نبود چون معونه بود. الان گرچه معونه نیست ولی رب هم که نیست. نه رب شرط است دیگه. بنابراین اصل این است، نه اینه که هرچه معونه نبود متعلق خمس است، بلکه هرچه رب بود متعلق خمس است. اون وقت که رب بود که متعلق خمس نبود چون معونه بود، الان نه معونه است نه رب. اینا که نقیزین نیستن که رفعشون محال باشد، این نه معونه است نه رب. اینا یه سلسله امور اعتباری است. این چه نیست که شی باید یا رب باشد یا معونه. نه رب هست نه معونه. اگر یه سلسله عناوین اعتباری بود و اون عنوان قبلی یعنی رب بودن شاملش نشد، این متعلق خمس نیست. اینی که استدراک میکنن میگن آری اگر این زن اون متاع را بفروشد، اون حلی و زیور را بفروشد، یا اون شخص این کتاب را بفروشد در دورانی که نیازی به این کتاب ندارد، این یه ربح جدید است، یه فرد تازه است که متولد شده است، نه بقای همون فرد باشد. بقای قبلی نیست، این میلاد جدید است. چون تخصیص به منزله مرگ فرد است، تحول در اون فرد به منزله میلاد جدید است. این رو وقتی فروخت ربحی به دست آمد، وقتی ربح شد فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر الخمس شاملش می شود. لذا این احتیاطی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله در فرع سوم فرمودن، گرچه ایشون احتیاط وجوبی کردن ولی اقوا عدم خمس است و این احتیاط استحبابی است و منشأش اینه. حالا اون اسنادی که مرمای حکیم صاحب جواهر رضوان الله علیه داده است یا نه، که صاحب جواهر مائل به تخمیس است یا نه، برفرض اون اسناد هم درست نباشد، ولی رای فنی همین است که عرض شد. مطلب بعدی آن است که در مسئله 68 رو ذکر میکنن که اگر کسی در اثناء سال بمیرد، اذا مات المکتسب فی اثناء الحول بعد حصول الرب سقط اعتبار المعونت فی باقی فلا یوزع من الربح مقدارها علی فرض الحیات. حالا اگر کسی سال مالی داشت و اثناء سال مرد، نباید ورثه بگوین به این که ما هزینه پایان سال رو باید حساب بکنیم و اگر او تا پایان سال میمون چقدر هزینه داشت او رو احتساب بکنیم و از درآمد او کم بکنیم بقیه رو تخمیس بکنیم. چرا؟ برای دو امر. یکی این که نه هزینه تقدیری معیار است بلکه هزینه فعلی معیار است. دوم این که سال شرط نیست. سال در مسئله زکات و مانند آن شرط است، یعنی این نصاب زکوی تا پایان سال باید محفوظ بماند تا متعلق زکات باشد، ولی در مسئله خمس گذشته سال به عنوان واجب موسع شارع مقدس امتنانن به شخص مهلت داده است تا اگر یه هزینه ها احیانا در طی سال پدید می آید او احتساب بکند. بنابراین این شخص که در نیم سال مرد، وسط سال مرد، هزینه نکرده را نباید از سود او کم کرد و هر سودی هم بالفعل متعلق حکم است، منتها واجب موسع است نه مزیق. همون حین موت هرچه دارد حساب میکنند و هزینه های گذشته را از او کم میکنن و مالش تخمیس میکنن. البته مسئله تجهیز میت مثل کفن و دفن و هنوت و تقصیل امثال ذلک که اینها را از مال او میگیرن، اینها شاید به منزله معونه او به حساب بیاید، نه اینکه اول تخمیس بکنن بعد بگیرن، چون اینا حتی بر دینم مقدم است. گرچه خمس دین است نظیر سایر دیون، ولی تجهیز میت از اصل مال به سلب مال گرفته می شود. این به منزله هزینه خود اوست. همانطوری که اگر شخص زنده بود هزینه او مستثنا بود و مقدم بر دین بود، الانم که رخت بربست هزینه تجهیز او از متن مالش گرفته می شود. این هزینه رو کم میکنن، بقیه رو تخمیس میکنن، هزینه های آینده را دیگه از او کم نخواهن کرد. این چون یه مفرع روشنی بود، نوعاً آیون هم با صاحب عربه موافقن. در بسیار از موارد خب صاحب عربه اعلم از خیلی از این آیون بود، از غالب این آیونی که حاشیه داشتن مقدم بود. بنابر این نگذارید که یک حاشیه بر عربه داشته باشید، چون خیلی از موارد سید اعلم از دیگران است و حرف او متقن از دیگران است. حاشیه داشتن تلاش نباشد که نقد میشه. نقد چیز خوبیه، اساس بر اینه که آدم در مسائل علمی بیگان و گونه برخورد کند، نه آشناوانه. اما آدم وقتی بررسی میکند میبیند خیلی از موارد خوب صابر رو میگفتن چند بار از اول تا آخر جواهر را دیده است، یه غرق در این افکار بوده. خب از خیلی از این آیون اعلم بود. بعضی از موارد هم گاهی که میبینید این تعلیقاتی که بر عربه هست، صدر و ساقه خود تعلیقات هم احیانا ناهماهنگ است و شاید در حدود 45 مجتهد ممتاز لجنگونه در تنظیم این فرو به مرحوم صاحب عربه کمک کردن. شما با قلم و نحوه استدلال صاحب عربه در تعلیقشون بر مکاسب آشنایید. اون امجا کتاب خیلی اوج گرفته نیست چون اون تنها نوشته، و اما عربه خیلی کتاب متقنی است چون با همکاری بسیاری از شاگردان و مجتهدان به نام اسمان ماشمامد حسین کاشورغیتا که هم فربندی عربی و تبویبش دقیق است و هم قسمت ها و دقت های فقهیش. در مسئله 68 فرمودن ازا مات المکتسبو فی اثناء الحول بعد حصول الرب سقط اعتبار المعونت فی باقی فلا یوزع من الربح مقدارها علی فرض الحیات، یعنی ربح تقدیر رو نمیشه استثناء کرد، ربح فعلی رو استثناء کرد. مسئله 69 این است: اذا لم یحصل له ربح فی تلک السنه و حصل فی السنه اللاحقه لا تخرج معونتها من ربح السنه اللاحقه. یه وقت است که کسی کاری میکند در اوائل امر مرکز کارش معنوس اون محل نیست، به اون کمتر مراجعه میکنند، سال اول سودی نمیبرد، لکن بعد که آشنا شد یا در کارش ورزیده شد سال دوم سود میبرد. حالا هزینه سال اول را میتواند از سود سال دوم کم بکند، بعد سود سال دوم را بعد از کسر هزینه سال اول تخمیس بکند یا نه؟ اینجا باید تفصیل داد. اگر این هزینه ها هزینه کسب بود که اینها در حقیقت خارج از محل بحث است، کل هزینه های کسب را از سود کم میکنند، بعد اون سود خالص رو تقسیمی تخمیس میکنن، برای اینکه خمس به رب تعلق میگیرد، به غنیمت تعلق میگیرد. غنیمت آن است که مازاد بر سرمایه باشد. اگه کسی سالیان متمادی هزینه کرده است برای کارگاه صنعتی و امسال بازدهی شروع شده است، این نباید بگوید من فقط باید هزینه امسال رو کم بکنم، چون هزینه کسب مطلقا مستثناست، محدود به سال نیست. یعنی اگر کسی مثلا 10 سال زحمت کشیده برای کارگاه هزینه کرده یا سد سازی کرده در بخش خصوصی، همه اون هزینه ها را از درآمدی که بعد از 10 سال به دست می آید کم می کند. هزینه کسب یقینا خارج می شود، وگرنه تخصصا هم خارج است، اگر نه اون رب غنیمت صادق نیست، یعنی رب نیست و اون محدود به سال هم نیست. نظیر هزینه خود معدن، قوس، کنز به مانند عمده هزینه کاسب است نه هزینه کسب. اگر کاسب خود یک کارگری بود برای این واحد، برای این واحد کارگاه، که در حقیقت کسب او به منزله هزینه، او به منزله هزینه کسب می آید نه هزینه جدا، خود بیکار نبود، خود کار می کرد، این هم احیانا به حساب کسب می آید، هزینه کسب است. یه وقت است نه، خود تو واحد کارگاهش نیست، کارگری دارد و بیکار می گردد. اینجا هزینه خود را، هزینه خود را بخواهد از سود گذشت، سود آینده کم بکند، این چه نیست. هزینه شخص خود را از مال شخصی خود مصرف می کند. سال اول که سود نداشت هزینه را از مال شخصی خود مصرف می کند و سال دوم که سود داشت هزینه سال دوم را فقط از سود سال دوم استثنا می کند. یه حالت استثناء، صورت استثنایی است و اون این است که اگر سال قبل که سود نداشت برای تأمین هزینه خود وام گرفت، این یک، و وام را هم بنا شد که در سال بعد بپردازد، این دو، با حفظ این دو قید سال بعد او وامدار است و ادای وام جزء هزینه سال بعد است و هزینه سال بعد را باید از درآمد سال بعد کم کرد. لذا این شخص در سال دوم می تواند وامی که برای تأمین هزینه سال قبل گرفته است از همین درآمد کم بکند. وگرنه اگر وام را در سال قبل گرفت و ظرف ادای او هم سال قبل بود ولی ندا، نباید اون وام را نه نداشت بلکه نداد، اون وام را باید که از جیب خود بپردازد. نمیتواند از، اگر نداشت میتواند از ربح سال بعد کم بکند، اما اگر نداد حق ندارد. و به مناسبت نیمه شعبان دیگه روز چهارشنبه هم تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.